Bismillahirrahmanirrahim. امروز 19 آبان سال 99 هست. خصال 17 را ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى الطاهرين لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 1 صفحه 136 125 اونجا پیغمبر خدا سفارش هایی را به حضرت امیر می فرماید. می فرماید یا علی سلاسون فرحاتون للمومن فی الدنیا، سه نوبت، سه وقت انسان مومن در دنیا خوشحال میشه. یکی لقاء الاخوان، یعنی دیدار با برادران دینی، ملاقات با برادران دینی. برادران دینی انسان خوبه باشن رفت آمد داشته باشه. بعضی ها هستن عزلتگیر هستن، گوشه گیرن و در حقیقت خیلی اجتماعی نیستن، همش در لاک خودشون. در روایات ما خیلی توصیه شده به این که نه، با برادران دینی رفت آمد داشته باشید، خیلی لاک خودتون نباشید. البته شرایطی هم گذاشته، نه با هر کسی. یه برادر دینی هست ممکن است انسان در اثر رفته آمده با او اهل ماهواره بشه، اهل گناه، اهل شراب بشه، تارک و صلاته. درست مسلمان شیعه است اما آلوده است، در اثر رفت آمد با اون انسان آلوده میشه. اونجا نه. در روایات هست با شخصی که رفت آمد میکنی، حضرت عیسی فرمود شخصی باشی که دیدار او شما را بیاد خدا بیندازد، آگاهی دینی شما را افزایش بدهد، یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه، حرف که میدند ایمان شما را زیاد بکند، حرف از آخرت بزند، حرف از خدا بزند. وگرنه شما بس یک ساعتی که میخوای پیش او بشینی همش مدل های ماشین، خانه های کدا و کدا، در فلان منطقه خانه بخریم، در فلان منطقه چی کار بکنیم، همش تو فضای دنیا هست و شما را هم فضایی میکنه. یک ساعت اونجا میشینی از بس که از دنیا صحبت میکند به دنیا عاشق میشی، علاقمند میشی، چون نداری از خدا طلبکار میشی. در روایت داره وقتی که میخوای با کسی رفت آمد بکنی سعی کن اون فرد از نظر مالی خیلی بالاتر از شما نباشه، چون وقتی که از نظر مالی بالاتر از شما باشد خلاصه میری زندگیشی میبینی، تشکیلاتشی میبینی، دلت میخواد اون تشکیلات نداری، کنه در دلت یه نوع گلایه نسبت به خدا پیدا میشه. یعنی این رفاقت نه تنها ایمان شما را اضافه نمی کند که ایمان شما را هم کمم می کند. اما اگر با افرادی هم رده تو پایین تر از تو از نظر مالی رفت آمد کردی، تازه شکرگزار خدا هم میشیم. یه الحمدلله که بالاخره ما داریم اینو و اون بنده خدا همینم نداره. لذا شرایطی داره رفت آمد. سعی کن بسنج آدمای خوب را، یه تعداد دوستان خوب ناب داشته باشی که با اونها ارتباط داشته باشی، تنها نباشی، اما اوپنم نباشی که با همه با هر شرایطی رفت آمد داشته باشی. نه، لقاء الاخوان سفارش شده. در بعضی از روایات هم هست که دوستان بر دو قسمن، یه دوستان سلام علیکی هستن، خب انسان به همین اندازه اشتفا کنه که تو خیابون میبینه حالی میپرسه، یه دوستان صمیمی هستن، با اونها خب انسان باید بجوشد، دقیق باشد، رفت آمدهاش خیلی محکم باشه. خب پس بنابراین یکی از اسباب خوشحالی انسان دیدار با برادران دینی هست. دومین خوشحالی مؤمن در دنیا اون وقت که روزه گرفته، وقتی افطار میشه، ماه رمضان، انجام تکلیف الهی کرده، یا روزه مستحبی گرفته، الان وقت افطاره. خب وقت افطار آدم خوشحال میشه دیگه، هم به ثواب روزه رسیده، الانم که با نعمت خدا خودش را سیر میکنه. سومین خوشحالی مؤمن شب زنده داریه. تهجد به معنای اینه، یعنی خواب رو بذاری کنار، در آخر شب، آخر شب پاشی نماز شب بخونی، قرآن بخونی، یاد خدا بکنی. جالبه که به تهجد و نماز شب خوندن اطلاق خوشحالی کرده. بگذاریم از این که بعد یا عمری ازشون میگذرد اصلا یه شب هم بیدار نمی شوند برای مناجات. اونها آدمایتن در روایت داره شیطان بول کرده به سر صورتشون. اونایی که موفق به نماز شب نمی شوند در روایت داره شیطان یکی دو نوبت فرشته ها اشاره میکنن به بیدار بشه، یکی دو نوبت که بیدار نشد شیطان دیگه ادرار میکنه به سر صورتش که دیگه موفق و بیداری نمیشه. در هر حال میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند اون که اشتر میچراند. آدمی که منغمر در دنیا هست و در فاصله از خدا و جدایی از خدا و روزش به بتالت، شبش به بتالت، خب این کی تهجد براش لذت بخش میشه؟ هرگز. اون بندگانش شیفته خدا هستن، عشقشون اینه که آخر شب بشه بیدار بشن، یا ربی بگن، سبحان اللهی بگن، نمازی بخوانند، با مولا الکونین ارتباط برقرار کنند، مشکلاتشان را اونجا حل کنند. و ان الراحل الیک قریب المسافه. امام میفرمد خدایا هر کسی که به سوی تو سفر کند راهش دور نیست، شما نزدیک هستی. در هر آنی ما می توانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. لذا در این حدیث می فرماید خوشحالی مؤمن این است که شب فرا برسد، آخر شب فرا برسد، بیدار بشود، تهجد بکند. بهترین وقت نماز شب وقتایی که نزدیک اذان است. صبح باشه، ثلث آخر شب بهترین وقت برای تهجد هست. البته نماز شب برای پیغمبر واجب بوده، اما برای غیر پیغمبر مسلمانان دیگر مستحب است، اما مستحب بود که زیاد تأکید شده. روزی را زیاد می کند، قیافه را زیبا می کند، چهره مؤمن را روشن می کند، عمر را طولانی می کند، خیر و برکت به زندگی می دهد. خلاصه خیلی برکات داره. در یه روایتی است، از بس که اجر نماز شب بزرگ بوده، در قرآن خدا فرموده است نمی دانی که ما چه آماده کرده ایم برای اونهایی که اهل نماز شب هستند و اهل تهجد هستند. شمایی که جوان هستید، قبل از آنی که وقتها را از دست بدهید، سری بزنید در نیمه های شب، آخر شب با خدا مرتبط بشید. به خصوص طلبه ها برشون لازمه. در قرآن درباره پیغمبر میفرماید که یا رسول الله، شما در روز خیلی کارهای سختی دارید، این کارهای سخت احتیاج داره که شب نماز شب بخونی. ان لک فی النهار سبحا طویلا، در روز شناور هستی، در شب ارتباط برقرار کن تا قوت بگیری، نیرو بگیری، کمک بگیری از خدا. طلبه ها به خصوص اگر میخوان تبلیغ بکنن، در میان مردم باشن، اول باید خودشون مشکلاتشون رو حل بکنن، از دنیا رها بشون، از نفس رها بشون، خودشون الهی بشون، بعد مردم رو موعظه بکنن. خب این میطلبه که انسان خودش اهل تهجد باشه، خودش اهل نماز شب باشه. زشت است بر فردی که در حوزه هست به عنوان شاگرد امام زمان این همه روایات را در فضیلت نماز شب بخواند، ولی خودش اهل تهجد نباشد و بخواهد مردم را هم به تهجد دعوت بکند. نه، خودت باید ابتداعا اهل تهجد باشی، دیگرانم دعوت بکنی، و این گنج بزرگی است. در آیت الله مظاهری حفظه الله نقل میکرد، به نظرم از ایشون شنیدم، احتمالا حالا یقین ندارم ولی فکر میکنم، میگن مرحوم آیت الله طباطبایی، علامه طباطبایی، در نجف که رفته بود درس بخواند در اون مدرسه، ایشون میگه که یه روزی من دیدم که یه آقایی دستش گذاشت به شونه من، برگشتم دیدم که ببینم کی هست، دیدم مرحوم آقای قاضی هست، سید علی آقای قاضی، استادش که بعدن شد. به من گفت فرزند، دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان. حقیقتاً هم همینجوریه، بروید، دنیا میخواهید نماز شب بخوانید، آخرت میخواهید نماز شب بخوانید، هرچی میخواهید نماز شب بخوانید. یعنی در حقیقت منظور اینه برکات نماز شب اینقدر زیاده، دنیا ی آدم هم آباد میکنند، علاوه بر این که آخرت انسان را آباد میکنند. همه ما انشاءالله موفق به این باشیم. در یه روایت دیگری با سفارش بعد تعمیر میکند، یا علی، ثلاث من لم تکن فیه لم یقم له عمل. سه چیز هست که انسان باید اونها رو داشته باشه، اگر اونها رو نداشته باشد عملش درست حسابی نمیشه. یکی ورع اون یحجده عن معاصی الله عز و جل، یکی اینکه اهل پرهیزگاری باشه نسبت به معاصی خدا، اجتناب داشته باشه. بعد یا نسبت به گناه خیلی بی‌باکن، در رود همینجور خورد میکند میره جلو. 100 تا 200 تا 300 تا گناهگاهی در رود انجام میده، هیچ حریمی را برای خدا رعایت نمی کند. پیغمبر فرمود یا علی، اگر بخواهی عمل درست حسابی بشه باید پرهیزگار باشی، یه تقوایی که شما را از گناهان به دور بکند. ورع اون درجه بالای از تقوا هست، اهل تقوا باشی. صفت دومی که لازم است شما داشته باشی، خلق یداری بهی الناس، یعنی اخلاق خوشی داشته باشی، با مردم بسازی، با مردم کنار بیایی. بعضی ها هستن همش با مردم درگیر میشن، با این درگیره، با اون درگیره، با اون دعوا میکنه، با اون بد اخلاقی میکنه. انسان باید یه خلقی نرمشی داشته باشد، مدارات کند با مردم. ما همش میگیم حق به طرف منه، من حق با من نیست. میگه خب خیلی وقت انت میده حقش طرف نظر کند، یه ذره ماشینش سبقت میگیرد، او چرا جلو آمد، این چرا عقب رفت، گذشت نداره، خب الان آمده دیگه، شما یه ذره عقب برو راه بش بده. نه، حق با من بوده، اون بی خود آمده. در همه جا که لازم نیست ما حق رو بگیریم، که خب خیلی جا انسان با گذشت میتواند مشکل حل بکنه. سومین صفت حلم، یرد بهی جهل الجاهل، اینم در راستای همون صفت دومه، یعنی انسان بردبار باشه، بردباری که به خاطر اون بردباری جهلهای جاهلان را رد بکنند. یعنی چی؟ یعنی شما همسر خودت بخوای زندگی کنی، خب شاید همسر شما معلوماتش، اطلاعاتش به اندازه شما نباشه، خب شما نباید با او کلکل کنی، که شما باید یه گذشتی داشته باشی، جهالت‌های او را نادیده بگیری. شاگرد شما فهمش به اندازه شما نیست، شما باید گذشت داشته باشی، این شاگرد را تحمل کنی. بقال محلتون انتظاری از اون نیست که به اندازه شما علم داشته باشه، نه، شما عالم باشی، علم در روایت داره باید در کنارش حلم باشه، هم علم هم حلم. عالم باید با بردباری، با گذشت حل بکند جهل‌های دیگران را. لذا اگر طلبه هستی و میخوای عالم بشی، خدمتگزار بشی، آویزه گوشت باید حلم باشه. خیلی افراد در جامعه اطلاعاتشون پایینه، انسان با حلمش میتواند با اونها کنار بیاد. آقا ببخشید دست شما درد نکند، آقا اشتباه از من بود، گذشت میکنند. یه وقتی سر همین یک کلمه که شما گذشت نمیکنی، طرف مقابل جاهله، گاهی وقتا با چاقو با شما مصالحه میکنند، شکم تپاره میکنند. ارزش نداره این مسائل، شما عالم هستی، شما حلیم هستی. انسان با بردباری باید انسانهای نادان را راه ببرد. در روایت دیگری میفرماید یا علی، ثلاث من حقائق الایمان، سه صفت هست که از نشانه های از حقیقت ایمان آدم. یکی الانفاق فی الاقتار، ما معمولا میخواییم به دیگران کمک بکنیم، مثلا میگیم اگه وضع ما خوب باشد خودمان پولدار باشیم کمک بکنیم، اما اگر خودمان در شرایط سختی باشیم دیگه انفاق نمی کنیم. این روایت میگه حقیقت ایمان است که شما در نداری هم به اندازه توانت به دیگران انفاق بکنی. درست دستت خالیه، ولی بالاخره به اندازه توانت باز میتونی مددی بدی، به دیگران مدد بدی. صفت دوم انصاف الناس من نفسک که قبلا توضیح دادیم در روایت سابق، نسبت به دیگران قضاوت منصفانه داشته باشی. سوم بذل العلم للمتعلم، این است که علمت را در اختیار دانش آموزان قرار بدی، دانشجویان قرار بدی، طلاب قرار بدی. بخیل نباشی که دیگران از علمت استفاده بکنن. نه، عالم است یاد گرفتی، این علم را در اختیار دیگران قرار بده. در روایت دیگه سفارش دیگه فرمود یا علی ثلاث خصال من مکارم الاخلاق، سه تا خصلت از اخلاقای بزرگه. یکی این که توتی من حرمک، افرادی که تو را محروم کردن، به تو پول نداده، به تو قرض نداده، به تو کمک نکرده، تو مثل اون رفتار نکنی، تو برخلافش رفتار کنی، یعنی به او بدهی، به او عطا کنی. او شما رو محروم کرده، شما او رو محروم نکنی، برعکس شما بدی. دوم تصل من قطعت، اگر فامیلی داری که با تو قطع رابطه کرده، یا دوستی داری یا دیگران با تو قطع رابطه میکنن، شما با او قطع رابطه نکن، شما با او وصل رابطه بکن. سوم تعفو امن ولمک، اشخاصی در حق تو کوتاهی کردن، بعد به تو ستم کردن، حالا اونها را عفو کنیم و گذشت بکنیم از کمکاری هایی که کردن، کوتاهی هایی که کردن. امیدواریم که خداوند ما را به این صفات متصف بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.